سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به عنوانی سکولاریسم سیاسی و حکومت دینی. انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران در جریان هست و نقش شورای نگهبان رو مشاهده کردیم که از بیش از حدود 800 نفر متقاضی، حدود 8 نفر از افرادی رو که واقعا وابستگان به حکومت و نظام هستند صلاحیت گرفته شده و از میان اینها میبینیم از میان اونهایی که رد صلاحیت شدن رئیس تشخیص مصلحت هست که آنطور که حضورتون هست اصلا به پیشنهاد ایشون بوده که رهبری انتخاب شده. خب با توجه به این میبینیم که تا چه حد مسئله حکومت دینی و ضرورت به اصطلاح تفکیک دین و سیاست الان در دنیای مدرن چطور مورد توجه قرار میگیره و میخوایم ببینیم که خب این مسئله ولایت فقیه که مطرح میشه نشانه از این است که خب ما حاکمان ما هستیم که به اصطلاح اسلام رو میفهمیم، ما فقیهان هستیم که اسلام رو میفهمیم و ما میتونیم کنترل داشته باشیم که برای مردم چه خوب است چه بد است. خب ولی اونطور که میبینیم در جوامع غربی و جوامع دموکراتیک اونطور که مشاهده میشه میبینیم مسائل بر انتخاب نمایندگان مردم هست و اینطور نیست که به اصطلاح یک حکومت خودش از طریق دین بتونه آنچه را که میخواد بر مردم اعمال بکنه و اشاره بکنه که خب دین مهمه و مسائل اقتصادی اینها چندان اهمیتی نداره. خب در این ارتباط میخوام ببینیم نقش حکومت دینی چی هست این وسط، ببینیم که چه جایگاهی در قرآن و سنت پیامبر اهل بیت داره. از این جهت فکر کردیم با توجه به اینکه روز مبعث هم حوالی روز مبعث هستیم، یعنی چند روز گذشته روز مبعث بود، که ببینیم که حکومت پیامبر به چه صورت بوده، آیا یه حکومت دینی بوده و در این رابطه فکر کردیم که آقای بازرگان بتونن کمک بکنن که یه مقدار این مسائلی که با هم قاطی شده، سیاست و حکومت دینی با هم قاطی شده و یک مسئله ای رو پیش آورده که در تمام ابعادش خودش رو نشون میده. از این جهت گفتیم که با این مقدمه شروع کنیم جناب بازرگان و بعد ادامه میدیم به سوالات بعدی. خیلی متشکرم از شما.
به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. در مورد حکومت دینی، یعنی اصلا اصل و اساس و ضرورت حکومت دینی، مقدمتا باید ببینیم نگاه پیامبر به دین با نگاه امروزی به دین آیا عیناً مساوی بوده یا تفاوتی داشته. به هر حال حدود 14 قرن گذشته، معمولا در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیش میاد و از جمله نگاه به دین شاید از حدود قرن 4 و 5 عمدتا دین خلاصه شد در فقاهت. قبلا مسلمان‌ها یه دید خیلی جامع‌تری نسبت به دین داشتن، به قرآن داشتن. علوم فلسفه خیلی شایع بود در جوامع اسلامی، حتی فیلسوفان بزرگ مسلمان، ابن سینا ها اینا، چند گردن سر و گردن بالاتر از بقیه فیلسوفای زمان خودشون بودن. کتاب‌های اندیشمندان مسلمان، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در ستاره شناسی، در علومی که در اون دوران بود تا 400-500 سال در کشورهای اروپایی تدریس می‌شد، در دانشگاه‌های بزرگ غرب. یعنی در یه دورانی اندیشمندان مسلمان، حالا چه ایران چه اندلس، اینا سرآمد جهان بودند. در دوران تاریک قرون وسطای غرب که حتی حمام نداشتن، اصلا دانشگاهی نبود، دانشگاه‌ها را اونا اقتباس کردن از دانشگاه‌های دوران تمدن اسلامی که در اندلس یا در ایران بود. خود اینها کتاب‌های متعددی، صدها کتاب نوشتن، این ادعای مسلمان‌ها نیست. ولی به تدریج تعطیل شد توجه به علوم، مشاهده، تجربه، فلسفه ممنوع شد، محدود شد. یه مقداری ادبیات و بعد فقه. فقه هم جنبه حقوقی دین رو داره. یعنی اگر یه جامعه‌ای تأسیس بشه، جامعه دینی، لاجرم تعیین این که خب ضوابط و حدود و ثغور چگونه باید باشه، اگر یه کسی خلاف کرد، خطا کرد، خیانت کرد، به هر حال چگونه باید باهاش طرف شد، به هر حال یک سلسله مقرراتی رو ضرورت پیدا میکنه. بنابراین نگاه فقهی، نگاه حقوقی به دین، درست مثل این که شما در نظر بگیرید یک کارخونه‌ای کسی بخواد تأسیس بکنه، کارخونه تأسیس میشه برای تولید محصولی. خب در کنار این کلیاتی که هدف کارخونه است برای تولید، یه سلسله فعالیت‌های حالا امور پرسنلی هستش، روابط اداری هست که خب باید به وجود بیاد تا این کارخونه رو بگردونه، مناسباتی که نظر روابط کارمندان و مدیران هست. ولی کارخونه تأسیس نمیشه برای روابط پرسنلی، گرچه خب ضروری هستش. 90% 95% توجه مدیران کارخونه باید معطوف به تولید بشه. کارخونه اصلا برای تولید درست شده. دین هم همینطوره. دین برای انسان سازیه، برای آشنا کردن انسان با صفات آفریدگارشه. خدا علیم، علم پیدا کنه، حکیم، حکمت پیدا کنه. خدا غفوره، اینم ببخشه. خدا ودود، اون هم مودت داشته باشه و الی آخر. یعنی با خداشناسی اخلاق پیدا کنه انسان. اصل و اساس دین انسان سازیه، یعنی کارخونه ایست که قرار بر این بوده که انسان‌ها یک دید فرانگری داشته باشن، محدود در رقابت‌های دنیایی نباشن، با آفریدگارشون آشنا بشن، با آیات او مأنوس بشن. ولی این به تدریج تعطیل شده از قرون 5 به بعد. دین خلاصه شده در فقاهت. مدارس متحدالشکل توسط حکومت به نام نظامیه‌ها از زمان نظام الملک و اینها پدید آمد و دیگه یک شکل، یعنی حکومت گرداننده محافل علمی شد و همه چی تعطیل شد دیگه. و تمدن ما که یه تمدن بسیار گسترده علمی بود، مشاهده و تجربه درش بود، خلاصه شد در یه تمدن فلسفی، ببخشید تمدن فقهی. قبلا فلسفه بسیار گسترده بود. یعنی حداقل میشه گفت این 800-900 سال ما خلاصه شدیم در نگاه حقوقی فقط به دین. فراموش شده اخلاق، انسانیت، توجه به آفریدگار، آخرت و الی آخر. یعنی اگر حدود 600 تا مثلا آیه راجع به این مناسبت های فقهی در قرآن، 750 تا آیه درباره طبیعته. بنابراین فقیهان ما نگاهشون به دین یه نگاه کاملا حقوقیه. طبیعتا رسیدن به قدرت براشون خیلی مهمه. کارشون در طول تاریخ این هزار ساله تبلیغ بوده دیگه، تبلیغ دین. خیلی وقتا حکومت ها مانع می شدن، محدودیت های ایجاد می کردن. بنابراین بسیار ضروری می بینن که به قدرت برسن. تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چیز جامعه رو در کنترل خودشون بگیرن تا بتونن تبلیغشون رو خوب انجام بدن، تبلیغ رو به وجه مثلا اتم انجام بدن. خب حالا برای اولین بار فقهای شیعه 33 ساله که به قدرت رسیدن، به حکومت رسیدن، چیزی که هزار سال آرزوی اینها داشتن که موانع از بین بره و اونچه که میخوان تمام امکانات در اختیار خودشون قرار بگیره. خب این یه نگاه به دینه، یه نگاه تبلیغ دینه، یه نگاه فقاهتی است و مهمتر از این نگاه تکلیف مدارانه به دینه. آقایون فقیهان که خودشون میگن ما مسئول ظاهر هستیم، اونا به باطن و درون انسانها کاری ندارن، میگن یک سلسله تکالیفی خدا گفته، نماز بخونین، روزه بگیرید، نمیدونم حج برید، جهاد بکن، امثال اینجور چیزا. میگن دین ناظر به این تکالیفه، ما کاری نداریم مردم در درونشون چیه، ظاهر جامعه باید درست باشه، حجابا باید درست بشه، مشروب خوری ها باید تعطیل بشه، نمازها باید دائر باشه تو مساجد. حالا به چه نیتی میان معنای قرآن رو نماز رو میدونن یا نمیدونن، اونا خیلی به خودشون این چیزها رو مربوط نمیدونن، با ریاکاری میاد مهم نیست، تباکی میکنه خودشو به گریه میزنه مهم نیست، یعنی ظواهر باید درست باشه. اینی که میبینید 33 سال اینطور مسئله حجاب محوری ترین مسئله برای اینها شده، در حالی که در قرآن میبینیم خب هست این مسائل ولی کاملا روبناییه، یه چیزای بسیار فرعیه، یعنی از نظر اولویت های قرآن ده ها مسئله بسیار اساسی تره. اخلاق اصل و اساسه ولی اخلاق در دیدگاه آقایون یه چیز فرعیه، مهم نیست، ظواهر باید، مردم تکلیف دارن، یه سلسله تکالیفی رو باید انجام بدن، کمتر به حقوق میپردازن که به هر حال مردم یه حقوقی هم دارن در برابر خدا، خداوند اگر تکالیفی رو گفته حقوقی هم مشخص کرده، فراوان در قرآن بخش زیادش راجع به حقوق انسان است، کمتر به اینا توجه دارن. بنابراین یک دید فقاهتیه که خیلی طبیعیه که آقایون براشون اصل و اساس میشه حکومت. اگه یادتون باشه آقای خمینی گفتن که نظام، حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی از هر واجب دینی حفظ نظام، حفظ نظام یعنی قدرت، یعنی حکومت. و ایشون گفتن که همون مسئله احکام اولیه و ثانویه که مطرح شد در زمان آقای موسوی، ایشون گفتن فقیه یعنی ولی فقیه میتونه نماز رو، روزه رو، حتی حج رو اگر مصلحت بدونه تعطیل بکنه، موقتا تعطیل بکنه، چون اصل حکومته، اگر حکومت به خطر افتاد این اوجب واجباته، از هر واجبی واجبتره. یعنی در واقع حکومت مثل سقف خونه است، خونه حالا اگه دیوار نداشت، پنجره نداشت، شیشه نداشت، آشپزخونه نداشت مهم نیست، ولی سقف باید باشه که گرما و سرما نیاد. پس در دید آقایون حکومت دینی اصل و اساسه. حتی یکی از این آقایون که از دنیا رفته گفت ولی فقیه میتونه توحید رو هم تعطیل بکنه، سرمقاله روزنامه رسالت بود دیگه، حالا اسمشو نمیارم، از دنیا رفته. خب این یه نگاهه. اما سوال جناب عالی که آیا حکومت دینی داریم، پیامبر اسلام در این حالی که حکومت کردن ولی حکومتشون اصلا حکومت دینی نبود، یعنی حالا بد نیست که خب بالاخره یه نگاه کوتاهی به زندگی پیامبر بکنیم. پیامبر اسلام وقتی مبعوث شدن یک کلمه از حکومت دینی سخن نگفتن، تمام قرآن که در دوران مکه نازل شده یک کلمه از حکومت نیست. پیامبر اونچه که میخواستن آزادی عقیده بود، آزادی ایمان بود، در یه جامعه که خب همه بت میپرستن اونچه که طالب بودن در واقع مطالبات مسلمان ها این بود که خب ما هم آزاد باید باشیم که خدای یکتا رو بپرستیم، اندیشه های خودمون رو داشته باشیم. اینها 13 سال در مکه بودن، پیامبر و یارانش به شدت زیر فشار و آزار و شکنجه و خیلی ها شکنجه کشته شدن. بسیاریشون رو پیامبر فرستادن به حبشه، یه حکومت حق گرایی بود، حکومت مسیحی در حبشه بودن. به هر حال اینا برای که جانشون حفظ بشه پیامبر فرستادن به حبشه. خب مکه میدونید یه مرکزیتی برای عربا داشت، این خانه به اصطلاح کعبه، خانه خدا، از زمان ابراهیم در اونجا بوده دیگه. مکه در بین صدها قبیله عرب واقع شده بوده، دو نقش اساسی داشته، یکی در واقع مکان مقدس اعراب بوده که همه قبایل بت‌پرست، چون بت‌هاشون هم در اون خانه بود، اونجا حدود 300 تا بت وجود داشت. سالی یه بار برای پرستش بت‌ها از همه جای عربستان جمع می‌شدن در مکه. پس یک یک پایگاه اعتقادی بوده براشون. دوم پایگاه اقتصادی، یعنی این اجتماعی که فراهم می آمد این موقعیت رو به وجود می آورد که تبادل کالاهای تولیدی خودشون رو بکنن. تولیدی یعنی کار دستی و یا اگر خرمایی محصولاتی داشتن، یعنی یه نوع بازار مکاره بود، یک نوع مرکز بیزنس و اقتصاد بود برای اونها. خب اسلام هم در مکه پدید آمده، پیامبر تو این شهر سخنش رو عنوان کرده. از این موقعیت استفاده میکرد پیامبر به صورت مخفیانه با کسانی که از قبائل دیگه میآمدن سخنش رو مطرح میکرد، آیات اولیه قرآن رو با اونها در میان میگذاشت. اغلب هم خب ناموفق بود، انقدر این مسئله برای اونها غیر منتظره بود. در سال 11 هم 5-6 نفر از اهالی یثرب، یثرب که بعدن اسمش عوض میشه به نام مدینه، 5-6 نفر گرایش پیدا میکنن به پیامبر اسلام. این 5-6 نفر که برمیگردن توی شهر خودشون یثرب تبلیغ میکنن، سال 12 12 نفر میان، 12 نفر که خب بعضی هاشون هم از بزرگان مدینه بودن. پیامبر با اینها یک پیمانی میبنده که دروغ نگن، نمیدونن دزدی نکنن، زنا نکنن، یک پیمانیست، پیمان نساء معروفه، پیمان اخلاقیه، از اونها بیعت میگیرن و به اینها این مأموریت رو میدن که این پیام رو گسترده تر در مدینه به کسان دیگه برسونن. سال 12 75 نفر مسلمان میان در یه جمع 500 نفری که از مدینه آمده بودن، 75 نفرشون مسلمان بودن. اینا در اون ایام حج، در اون مراسم مخفیانه نصف شب یکی یکی یا دوتا دوتا با پیامبر ملاقات کردن، بیعت کردن. گروهی که سال 12 میاد اولین پیمان رو با پیامبر اسلام بسته بود، گروه دوم یه پیمان دفاعی با هم میبندن که ما مسلمان های که تو مکه ایم از شما حمایت میکنیم، شما از ما حمایت کنیم، ما دوتا یکی هستیم، یه اندیشه و یه فکر داریم. حالا 75 نفر پیامبر حامی پیدا کرده و اونها از پیامبر اسلام دعوت میکنن شما بیاین تو شهر ما، حالا که اینجا میکشن شما رو، یارانتون رو در خطر هستین و روز به روزم این حلقه محاصره و فشار بیشتر میشه، بیاین ما پناهتون میدیم. حالا چرا اینا به اسلام گرایش پیدا کرده بودن، مردم مکه خیلی کمتر؟ به دو دلیل. یکی اینکه از قدیم تو یثرب یهودیانی بودند، دین توحیدی بوده، خدا یکتا رو می‌پرستیدن، تورات داشتن، بنابراین مردم یثرب آشنا بودند با این حرفا، یعنی کم و بیش مطلع بودند از اندیشه های توحیدی. دومی که خودشون قرنها بوده که با هم می‌جنگیدن، دو تا قبیله اوس و خزرج بوده، اینا دائما کشتار و خوندیزی داشتن، خسته شده بودن. بنابراین از پیامبر اسلام میگن تو آدم خوبی هستی، آدم معنوی اخلاقی هستی، اگه بیای اونجا هم ما حفظت میکنیم تو رو و پیروان تو، و تو هم بیا بین ما بزرگی بکن، سیادت بکن، این مشکلات ما رو حل بکن، بین ما به عنوان یک آدم معنوی و اخلاقی در واقع ریاست بکن، مشکلات ما رو مرتفع بکن. یعنی به این ترتیب پیامبر اسلام به دعوت مردم برای یک امر مردمی پذیرفت که بره سرپرستی بکنه یا کسانی رو که به هر حال گرایش پیدا کردن، وگرنه اصلا جزء دستورات دین نبود در 13 سال مکه. پیامبر اسلام هم که به اون شهر رفتن اسم شهر عوض شد، کردن مدینه. خود مدینه یعنی شهر، اسمش بود اول مدینه تو رسول، شهر رسول، شهر پیام‌آور در واقع. این که ما میگیم مدینه قبلا یثرب بوده. پیامبر اسلام دو تاکتیک، دو شیوه داشتن در مورد احکامی که از جانب خداست، مشورتی در کار نبود. میگفتن آفریدگار شما گفته دروغ نگین، زنا نکنین، بچهاتون رو تو خاک نکنین، رأی نمیگرفتن که موافق این کار بکنیم، مخالفین، شما باید از خودتون دفاع بکنید، این حکم خداست. فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد انکار بکنه. یعنی دو نقش داشت پیامبر اسلام، یه نقشش ابلاغ اونچه که به او وحی میشد با آزادی اختیار مردم، دوم امور مردم. امور مردم و پیامبر دقیقاً با شیوه دموکراتیک باشون عمل میکرد. میخوان بجنگن، رأی میگیره، شما موافقین تو شهر بجنگیم جنگ مثلا احد، یا بریم بیرون. خود پیامبر میگه نظر من اینه که تو شهر بجنگیم، همه دفاع بکنن از خونها، ولی رأی میارن اکثریت میگن نه ما غیرتمون برمیخوره، به دشمن اجازه بدیم بیان تو شهر، میریم بیرون. اکثریت اونها بودن، رأی میارن پیامبر اسلام تمکین میکنه، میرن بیرون، اتفاقا شکست هم میخورن، یه چهارمشون هم کشته میشن. حالا فرصت نیست و اینا رو توضیح بدم. در جنگ خندق، در جنگ بعد، در اداره جامعه، درست مثل حکومت‌های امروزی که رأی مردمه، اکثریت مردمه، حتی جنگ احزاب که مدینه رو محاصره کرده بودن، پیامبر تاکتیکی به نظرشون میرسه برای اینکه اختلاف بندازن بین جبهه دشمن، پیشنهاد میکنن به یارانشون که ما یه چهارم محصول خرمای مدینه رو به چند تا از اون گروه ها بدیم، اینا رو تطمیعشون کنیم، اینا دست بردارن. چون محاصره کنندگان مدینه 10,000 نفر بودن، مسلمان ها 3,000 تا بودن، خواستن بشکنن وحدت اونا. ولی اینها رأی میگن، میگن نه، میگه ما اون موقع که بت پرست بودیم باج به بیگانه نمیدادیم، حالا که مسلمان شدیم، خدا پرست شدیم، چرا بدیم؟ ما میجنگیم، پشتم شدیم، ما بهشون حاضر نیستیم رشوه بدیم. یعنی تسلیم پیامبر اسلام مردم بود، نمیگفت نه حکم خداست، شما نخواین. الان چجوری عمل میشه تو جمهوری اسلامی؟ مگه این بودجه که کمک به سوریه و کشور دیگه میشه در مجلس مگه تصویب میشه؟ مگه مردم مثلا خبر دارن چی چه مقدار کجا میره؟ آقایون برای خودشون چون از زاویه فقاهتیه خودشون رو ولی مطلقه میدونن، ولی پیامبر در واقع دنبال حکومت دینی نبود، دنبال ابلاغ پیام خدا بود. اگرم حکومتی انجام داده، حکومت دینی نبوده، یه حکومت دموکراتیک بوده. بنابراین این خیلی مهمه که این تفکیک این دو بذر رو درست ما بهش توجه بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، توضیح خیلی جالب کاملی بود، جنبه تاریخی داشت که خیلی آموزنده بود. حالا ببینیم، برگردیم به خود قرآن کریم. خب بله. اون مبنایی بوده که مبنای وحی در اون هست دیگه، آنچه که وحی میشه به رسول خدا در قرآن آمده و میخوام ببینیم، و خود رسول هم آنطور که خود هم در قرآن هست هم در سنت رسول، که من تبعیت میکنم از آنچه که به من وحی میشه فقط. بله. درست؟ خب اگر که اینطور هست میخوام ببینیم آیا دستورات، حالا ممکنه خیلی مستقیم نباشه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، آیاتی وجود داره که حضرت رسول رو در جهتی ببره که خب باید تشکیل حکومت دینی داد.
بله.
و اشاره‌ای هم که کردیم در ارتباط با مبعث، میخوام ببینیم آیا در ارتباط با بعثت رسول خدا، آیا این عنوان به اصطلاح ولایی بودن برای رسول خداوند مطرح می شده؟ آیا آیاتی هست که باز مستقیم و غیر مستقیم بشه ربطش داد به این مسئله؟
بله، سوالت واقعا مناسبیه، چون به هر حال اشاره به بعثت پیامبر اسلام کردید، برنامه و هدف رسالت رو در آیات مربوط به بعثت در قرآن گفته، 3 جای قرآن آمده. یعنی خیلی مهمه بدونیم که اصلا برنامه‌ای که خدا برای رسولش قرار داده چی بوده. آیا در اون سخنی از حکومت دینی، رسیدن به قدرت سیاسی ذکر شده یا نه؟ به خصوص اول سوره جمعه که هر جمعه در تمامی نمازهای جمعه سراسر کشورهای مسلمون دنیا میخونن، این سوره رو میخونن، از اولش اصلا داره برنامه رسالت رو میگه. میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدا از بین مردم امی، مردم درس نیاموخته، یه رسولی از بین خودشون، از درون مردم، یعنی یه جوشش مردمی، نه از بیرون. یه رسولی آمده که چیکار بکنه؟ 4 تا کار رو میگه. یعنی هدف پیامبر میگه همین 4 تاست. اول یتلو علیهم آیاته، نشانه های خدا رو به مردم بشناسونه. یعنی اولین گام اینه که مردم بت میپرستیدن دیگه، بگه بابا جهان یه آفریدگاری داره، یه کسی این کهکشان ها، ماه و خورشید و ستاره ها رو آفریده، شما رو آفریده، زمین رو آفریده، تمام زیبایی ها، گلگیاه ها، همه چی از جانب اونه. نشانه های او رو به مردم ارائه بده. هر کسی در یه جای پادشاهی میکنه میگه خب کجا پادشاهی میکنه، حدود ثغورش کجاست، مرزهاش کجاست، چقدر جمعیت داره، کجا واقع شده. آدم وقتی یه کسی رو میخواد بشناسه اطلاعاتی میخواد دیگه. میگه هدف اول پیامبر دادن یه اطلاعاتی به مردم درباره آفریدگارشونه. یتلو علیهم آیات، آیات یعنی علامت، نشانه هاش. نشانه های او چیه؟ این یک. دوم و یزکیهم، تزکیه یعنی پاک کردن از این حرص و حسد و آز و منیت ها و این بدآموزی هایی که تو اون نظام شرکامیز بوده، مردم رو پاک بکنه. تزکیه یعنی رشد و نمو سالم. خب طبیعیه وقتی آدم ببینه که خدا غفور بخشنده است، باور کنه اون رو، سعی میکنه خودش هم ببخشه دیگرانو. اگه خدا عفو و عفو میکنه اونم بکنه. اگه خداوند نمیدونم لطیفه، اینم لطف داشته باشه. اگه رحمانه رحیمه، اینم دلسوز مردم باشه. پس آدم وقتی که به او نگاه میکنه، ارزش‌های مطلق به خودش که برمیگرده، یواش یواش خودسازی میکنه، خودش رو پاک میکنه. میگه گام دوم پس پاک کردن مردمه. اگر بچه هاشون رو، دخترها رو تو خاک میکردن، اگر زنا میکردن، اگر دروغ میگفتن، اگر جنگ های قبیله‌ای بوده، امثال اینها. من به تناسب زمانه میگم. این گام دوم. پس اول آدرس خدا رو دادن، نشانه های خدا. دوم پاک کردن انسان ها. سوم و یعلمهم الکتاب. کتاب نه به معنای کتابی که اینجا هست. معنای کتاب در زبان عربی به خصوص در اون جوامع گذشته که بی سواد بودن مردم، کسی چیزی رو نمی نوشته، کسی سوادی نداشت. اگر پیمانی با کسی می بستن یه باسواد پیدا می کردن بنویسه. یعنی کتابت نماد و نشانه قرارداد، میثاق و اصولی که باید پایبند بود بهش. اتفاقا در قرآن مثلا میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، یعنی مثل اینکه شد قانون. کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وصیت کردن بر شما نوشته شد الی آخر. پس کتاب یعنی مجموعه قوانین، مقررات، نظامات، حالا چه نظامات مناسبات انسان ها با همه یا نظاماتی که در جهانه، کتاب طبیعت و کتاب شریعت. پس گام اول پیامبر معرفی خداست، دوم تزکیه اخلاقی پاک شدن، سوم آشنا شدن با نظامات جهانه. چه چیزایی اصول ثابت و پابرجای جهانه؟ بشناسیم اینها رو. آیا همینجوری هرکی برکیه یا مثل جوامع پیشرفته تو رانندگی هم هزار تا مقررات و قانون ضوابط هست؟ همینطوری که نمیشه کار کرد. این گام سوم. گام چهارم یعلمهم الحکمت. حکمت یعنی اخلاق، کتاب یعنی نظامات، کلیات، اصول، اخلاق یعنی دانش رفتار. حکمتی که تو جامعه ماست، البته به یه معنای دیگه تئوری که حکمت نظری مورد نظره، ولی حکمتی که تو قرآن هست اخلاق رفتاره. لقمان حکیم تو قرآن معرفی شده، به پسرش میگه پسر جان با پدر مادرت خوب باش، صداتو بلند نکن، این کارو نکن، این کار نکن، میگه اینا حکمته. جای مختلف قرآن، حالا وقت نیست. پس پیغمبر چهار تا نقش بیشتر خدا براش قائل نشده: معرفی خدا، تزکیه نفس، آموزش نظاماتی که در جهان حاکمه، و بعد انسان سازی، اخلاق سازی. خود پیامبر اسلام هم که میگن شما برای چی مبعوث شدی، میگه بواسطه لاتمم مکارم الاخلاق. اصلا خود پیغمبر رسالت خودش رو تمام کردن، ارزش‌های اخلاقی به کمال رسوندن، چیزی که تو جوامع ما فراموش شده است که اصلا اخلاق چیزی که بهش اهمیت نمیدیم، حالا چه در رأس بگیریم در مناسبات دولتی، چه در متاسفانه اخلاقیات و رفتار توده‌های مردم، بسیار در مرحله کم اهمیت و پایین قرار گرفته که اصل و اساس در اسلام اخلاقه.
خیلی متشکرم. خب با توجه به این اموری که مواردی که شما ذکر کردید، در قرآن هیچ نشانه ای از حکومت اسلامی از آیات بر نمیاد. این یک. بعد میخوام ببینیم آیا خارج از اون آیا نحوه قرآن اشارتی داشته داره به اینکه شیوه حکومتی چی باشه و یا اینکه در ارتباط در ارتباط با اداره جامعه آیا راهنمایی در این مورد اشاره کرده قرآن یا نه. حالا این در مورد قرآن حرف شما شنیده شد. بعد میرسیم به بعد از پیامبر در سوالات بعدی.
ببینید همطور که عرض کردم ما چیزی به نام حکومت دینی تو قرآن نداریم. دین برای حکومت نیامده. ببینید چه اشکالی پیدا میکنه. در قرآن میگه لا اکراه فی الدین. در دین کراهتی نیست. کراهت یعنی اجبار، یعنی تحمیل، یعنی زور. خب دولت اصلا کارش زوره. دولت متکی به قوه اجرایی است دیگه. دولت پلیس داره، شهربانی داره، ارتش داره. دولت یک سازمانی است که متکی به زوره. اگر بخواد دولت عهده‌دار دین بشه، یعنی دین حکومتی بشه، اصلا نقض غرضه. چون خداشناسی، خداپرستی، دین یه امر قلبیه، یه امر درونی انسانه، از درون باید متحول بشه. وقتی که پای دولت سازمانهای اجرایی میاد تو کار، اونان که اگر کسی دیندار باشه جایزه بدن، پست و مقام بدن، بالا ببرن، نشونن با دیدگاه‌های خودشون، یعنی دیدگاه‌های خاص اونا که فقط به قدرت رسیدن، اصلا نقض غرضه. فقط ریاکاری، فقط نفاق پرورش پیدا میکنه، چون همه میخوان مطلوب ارزش‌های مورد قبول حاکمیت قرار بگیرن، به رنگ اونا در میان. یه جامعه بسیار ریاکار، جامعه‌ای که فقط نقش بلده بازی بکنه، این پدید میاد دیگه. محصول در واقع حکومت دینیه که بخواد از بالا دیکته بکنه به مردم. اما در قرآن اصلا وارد حکومت نشده. کلیات البته میگه، میگه که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اگه به حکمی، حکومتی، داوری رسیدید، عادلانه حکومت بکنید. یا میگه بله شما امانات رو به اهلش بدین، یعنی اگه پست و مقام های چیزایی هست، ان الله یعظکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خود به اصطلاح این امکانات مالی، اقتصادی، پست و مقام ها، همه اینها اماناتی است که در اختیار دولت به اهلش. اهل یعنی کسی که شایسته است، تخصصش داره، خیانت نمیکنه، دزدی نمیکنه الی آخر. کلیات رو قرآن گفته. ولی در مورد شکل حکومت، ما در قرآن هم حکومت زن داریم، حکومت ملکه سبا که اصلا خداپرست هم نبوده، خورشید پرست بودن ملتشون. قرآن بسیار تجلیل کرده از این. خیلی جالبه، ممکنه انتظار داشته باشین که قرآن با طرح مسئله ملکه سبا خواسته محکوم کنه که ببینین مثلا در یه جامعه که زن به حکومت رسیده مثلا چه فاجعه‌ای شده. کاملا برعکس اتفاقا، یعنی نشون میده که دیندارم نیست، خداپرستم به اون معنا نیست، خورشید براشون مطرحه، ولی چقدر زن مدیر و برنامه‌ریز و اهل دموکراسی هست و دائما با لشکریانش، باز به هر حال کسانی که هیئت دولت بودن، مشورت میکنه. اونا نشون میده که چقدر بیکله و خشن هستن، میخوان بجنگن، ولی این خیلی متین، خیلی معقول. حتی یه جا میگه که ما کنتو قاطعتن امرن حتی ترشدون، من هیچ وقت خودم تصمیم نمیگرفتم مگر در حضور شما با رایزنی و نظرخواهی از شما. اینا رو مخصوصا قرآن آورده که بله میتونه یک کسی هم اعتقادم نداشته باشه، ولی قدرت حکومتی از نظر سرویس دادن به مردم، رعایت حقوق مردم بسیارم خوب عمل بکنه. اتفاقا پیامبر اسلام به خاطر همین یه فرمایش خیلی جالبی دارن، میگن الملک یبقى مع الکفر. یه جامعه با کفر میتونه بمونه، خوب داره بشه، ولا یبقى مع الظلم، با ظلم نمیتونه بشه. یعنی بدون خداپرستی، بدون دین جامعه میتونه اداره بشه. نمیخوان بگن بهتر اینطوری بشه، میگن با ظلم نمیشه. یعنی اگر یه حکومت دینی هم ظلم کرد، میگه باقی نمیمونه، ولی یه حکومت کفر اگر عدالت کرد میمونه. یعنی هدف عدالته و نبودن ظلمه. بنابراین پس در قرآن میبینیم که حکومت ملکه سبا هست، و چقدر متینه و آخرم با منطق سلیمان تسلیم رب العالمین میشه، چقدر اهل علمه. میگه ما کنام قبلهی، ما از قبلم عالم بودیم، دنبال علم بودیم. چقدر منطقی در واقع به پیامهای سلیمان هم گرایش پیدا میکنه. ما حکومت فردی داریم، سلیمان فرزند داووده، در داستان بنی اسرائیل او جانشین میشه، پس حکومت میشه موروثی به یه نوعی، البته شایستگیشو داشته. یا حکومتی که مثلا تالوت، داستان تالوت تو قرآن اومده که به انتخاب یک پیامبری، پیامبری که بعد از موسی بوده، او برگزیده میشه، یعنی در واقع گزینش یک دستگاه مثلا دینی که حاکم بوده. قرآن حکومت شورا را هم آورده، توصیه به مسلمان ها کرده که کاراتون شورایی انجام بشه، یعنی یه جامعه نمونه خدایی رو میگه امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شورایی انجام میشه. حتی به پیغمبر اسلام هم سوره آل عمران هست، میگه و شاور هم فی الامر، در امور با مردم مشورت بکن. یعنی حتی پیغمبر اسلام با اون مقام و موقعیتش طبق آیت قرآن مأموریت داشته که با مردم، نه با مردم رشد یافته، با همون توده های مردم، توده های پایین مردم، نظر اونا رو بخواد، با آراء اونا در واقع تصمیم بگیره.
خیلی متشکرم. به نگاه کنیم از دید شیعیان، بعد از رسول خدا پیامبر اکرم میبینیم خب ابوبکر، عمر، عثمان بودن و بعد حضرت علی هست که به اصطلاح به خلافت میرسه.
بله،
که چند سالی بوده و بعد امام حسن، حضرت امام حسن که بیشتر از یک سال هم نم، کمتر از یک سال بوده، درست؟ خب آیا این دو پیشوا از دید شیعیان اینها حکومت دینی رو برپا کرده بودن؟ آیا اینها برداشتی متفاوت داشتن از رسول خدا و قصدشون ایجاد یک حکومت دینی بوده؟
ببینیم، معتبرترین سندی که میشه امروز بهش استناد کرد و بررسی کرد که آیا حضرت علی حکومت دینی برپا کرده بودن یا یه حکومت عرفی، یعنی حکومت رو یه امر آسمانی میدونستن یا امر زمینی، حکومت رو یه امر خدایی میدونستن یا امر بشری. معتبرترین سندی که بشه بررسی کرد همون عهدنامه معروف مالک اشتره، منشور حکومتی حضرت علی. یعنی حضرت علی تجربیات سیاسیشون رو، دیدگاهشون راجع به حکومت در یه مجموعه نوشتن، این رو فرستادن برای مالک اشتر که یکی از یاران نزدیکشون بوده که این داره میره مصر حکومت بکنه، از این تجربه استفاده بکنن. یعنی تمام اساره اندیشه سیاسیش رو حضرت علی در این عهدنامه مالک اشتر آورده که عرض کردم به عنوان منشور حکومتی علی نامیده میشه، از مفصلترین بخشهای کتاب نهج البلاغه فعلی هستش. خب این بهترین سند دیگه که اگه حضرت علی اعتقادی به حکومت دینی داشت، باید اون تو مینوشت که وظیفه یک حاکم، تو که میری مصر مردم رو سعی کن مسلمون بکنی، مردم رو با خدا آشنا بکنی، تعالی ببخشی به دین، به عقاید مردم، نماز و روزه رو مثلا تبلیغ بکن، نمیدونم مردم حج برن، همین چیزا که امروز تو جمهوری اسلامی و بقیه کشورهای مدعی اسلام هست. اولش در واقع وظیفه مالک رو در چهار بخش خلاصه کرده. بقیه این عهدنامه تفصیل اون چهار اصله. اول میگه وظیفه چیه؟ جبایت خراجها، مالیات گرفتن. میگه وظیفه یه حکومت یک گرفتن مالیات هست، به صورت شخص که کسی نمیتونه مالیات بگیره، فقط حکومته. یعنی چهار نقش برای حکومت قائلن که به صورت فردی نمیشه. یک میگه مالیات، میگه خب حالا مالیات که گرفتین، دوم جهاد عدوها، با متجاوزین، با دشمنان حالا میتونید مقابله کنید، این ارتش. پس اولی میشه وزارت دارایی، دومیش ارتش، سومی استصلاح اهل، صلح بین اهلش یعنی دادگستری، دستگاه داوری، چهارم امارت بلادها، آبادانی شهر، حالا به تناسب زمانه. به جز این چهارتا هیچ نقشی برای مالک اشتر که میخواد بره سرزمین مصر که مسلمان هم نبودن نگفتن که مردم با اسلام آشنا بکن، اسلام اونجا تبلیغ بکن. یک کلمه در سراسر این منشور حکومتی مفصل حضرت علی یک کلمه حتی راجع به تبلیغ دین نیست، که آقایون تمام وظیفه خودشون رو میدونه، یک کلمه راجع به حکومت دینی نیست. میگه تو میری اونجا، جمع‌آوری مالیات، دفاع از دشمنان متجاوزین، صلح بین مردم، آشتی نذار، اختلاف باشه تو سر کله هم بزنن، آباد بکن مصر رو، دست تمام شد. تا آخر این اهدامه عرض کردم که یک کلمه راجع به دین، نماز و دین حرفا نیست. فقط یه بار به خود مالک اشتر گفتن که تو درست همه کارهایی که اونجا میری خدمت میکنی به مصر همهش اینا عبادته، اگه قصدت خدمت به مردم باشه همه عبادته، ولی سعی کن که بهترین وقتتو به اون رابطه ویژه خودت با خالق خودت اختصاص بدی. یعنی در واقع اون ارتباط ها، راز و نیازهایی که با خدا داری، نه موقعی که خسته ای دیگه از کار افتادی و از سر کار برمیگردی، سعی کن که وقت خوبی رو بذاری به اون رابطه. یعنی اون چه که راجع به نماز میگن به خود مالک گفتن، نه اینکه تو برو نماز مردم رو درست بکن. در یه جای دیگه اتفاقا اینم تو نهج البلاغه است، از اونم میشه فهمید که حضرت علی اصلا حکومت خودشون حکومت دینی نمیدونستن، حکومت در واقع سرویس دادن به مردم. حالا از نظر تاریخی من نمیخوام وقت بگیرم، یک جنگی بین به حال پیروان حضرت علی و معاویه اتفاق افتاده بود، جنگ صفین، و سپاه صفین دیدن دارن شکست میخورن، معاویه داشته شکست میخورده، یک حیله‌ای اینها به نظرشون میرسه، قرآن رو سر نیزه میکنن که نه اصلا ما با هم اختلاف نداریم و به حکمیت قرآن گردن بگذاریم. حضرت علی میگن که اینا فریبه، ما که 100 دفعه اینا ازشون خواسته بودیم نپذیرفتن، حالا که دارن شکست میخورن این کارو میکنن. ولی بعد سپاهشون میگن نه ما باید این کار بکنیم. میگه خیلی خب، رأی میگه اکثریت سپاه، سپاه خود حضرت علی، و انقدر آزادی بوده که نمایندگان سپاه خود حضرت علی رهبر مخالفین علی میشه، ابو موسی اشعری معروف که حالا بینندگانم میدونه. معاویه هم کسی رو انتخاب میکنه که اون دو نفر برن تصمیم میگیرن، اونا با هم ساخت و پاخت میکنن، علی رو عزل میکنن، معاویه رو ابقا میکنن. پیروان حضرت علی میفهمه که چه کلای بزرگی سرشون رفته، میگن ما گناه بزرگی کردیم، استغفار میکنیم که ما گفتیم که تو رأی ما رو بگیر، اکثریت ما رو، ولی تو باید به حکم خودت عمل میکردی. خوب دقت بکنی مسئله درست، امروز ولایت مطلقه فقیه، تو خلیفه خدا هستی، خلیفه رسول خدا، چرا رأی ما رو گرفتی؟ ما اشتباه کردیم، ما یه خواستمون اشتباه بود، ما گناه کردیم، هممون استغفار کردیم، توبه کردیم، تو هم باید بکنی. حضرت علی میگن که شما اشتباه کردی، من اشتباه نکردم، یعنی من باید نظر اکثریت رو میگرفتم، اشتباه نبوده. میگن خب پس تو کافر شدی و با تو میجنگیم. 20,000 نفر هم بودن، اون داستان جنگ نهروان پیش میاد، اینا خوارج بودن. حالا اون نکته که میخوام عرض کنم اینجاست، اینا شعار میدادن لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، شعارشون همش علیه حضرت علی بوده، لا حکم، مشتای گره کرده، شمشیرای گره کرده، لا حکم الا لله. حضرت علی میگن این تو نهج البلاغه است، میگن که حرف درستیه، حکم درست، حکم خداست، ولی اینجا یه مسئله حکومتیه، مسئله حکومتی یک امیر یه فرمانده میخواد، میگه اینا کلمت و حق یراد به الباطل ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، منظور اینا اینه که فرماندهی یک امیر نباید بشه. بعد میگه و ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یک امیر داشته باشن، فرمانده باشه. برن و فاجر، بر میتونه آدم خوبی باشه، میتونه آدم فاجری باشه. خیلی نکته مهمیه این سخن حضرت علیه، یعنی میخوام بگن حکومت حتی اگه در رأسش فاجر باشه بهتر از جامعه‌ای با هرج و مرج و بدون فرماندهی هست که چیکار بکنه این حکومت که حالا یا بره یا فاجره. میگه یعمل فی امرته المؤمن، تا مؤمن تو اون جامعه در پرتو قانونی که وجود داره عمل خودش رو بکنه، عمل ایمانی رو، و یستمتع فیها الکافر، کافر هم بتونه کیف خودش رو ببره. نمیگن که حکومت دینی اینه که فقط مؤمنین رشد بکنن و بقیه سرکوب بشن. میگه یک چتر قانونی فراهم بکنه، مؤمن عمل ایمانیش رو بکنه، کافرم بهره خودش رو از دنیا بره، خدا این دوران امتحان و ابتلا رو بگذرونه. بعد میگن نقش حکومت چیه؟ اونجا هم باز چهار تا میگن. یجمع به الفی، حکومت وظیفش اینه که مالیات رو بگیره. یقاتل به العدو، با دشمنان درگیر دفاع بکنه. تأمن به سبل، امنیت به وجود بیاره. و یؤخذ بهیل ضعیف من القوی، حق ضعفا رو از اقویا بگیره. تمام شد، یک کلمه اصلا دینداری درش وجود نداره. یعنی حکومت برای امنیت، برای آبادانی، برای مالیات و برای در واقع دادگستری، هیچ چیز دیگه ای فراتر از این نقش دینی برای حکومت قائل نشدن. یعنی حالا هر کسی هم اگه غیر از این میدونه، اگر فکس کنن برای شما، تلفن کنن بگم بله تو نهج البلاغه حضرت علی، یک کلمه بنده که بارها خوندم ندیدم در تمام نهج البلاغه که حضرت علی حکومت و حکومت اسلامی بدونن، حکومت دینی بدونن. نه در حکومت پیامبر حکومت دینی میدونستن، دینی البته حکومت تشکیل دادن ولی به خواست مردم، نه در زمان حضرت علی.
خیلی متشکرم. به نظر میاد جالبه این نامه‌ای که اشاره شما کردید که حضرت علی به مالک اشتر نوشته، یعنی
بله خطبه 40 نشو بر اساس
که نشون میده که هم حضرت علی داره سرویس میده به، یعنی و میخواد سرویس
بله
از عاملش، که هم شما بایستی به مؤمن سرویس بدی، هم کسی که غیر مؤمن بله. یعنی اصلا اعتقاد نداره به آنچه که شما اعتقاد داری، حالا منکر همه چیز هست.
بله.
این سوال پیش میاد که اصلا چرا، واقعا چرا به منکر سرویس میداده؟
بله.
یک. دوم این که میخوام ببینیم در دوران حکومتش حضرت علی دگر اندیشان رو به اصطلاح امروزی
بله.
چجوری حقوق اینا رو به اصطلاح رعایت میکرد یا دستور میداده که رعایت بشه؟
بله، خب اصلا تفاوت ها در همین جاست دیگه. اگه یه حکومت دینی باشه، وظیفه خودش این بدونه که ملت باید فدای اسلام بشن، قاعدتا یه حکومت دینی تبعیض نگر میشه، او میخواد فقط اونایی که باور دارند اونها رو حمایت بکنه. قاعدتا اگه حکومت حضرت علی حکومت دینی بود که من میخوام مسلمان ها مثلا تعالی پیدا کنن، طبیعتا سیاست در جهتی میرفت که اونا حذف بشن. ولی میبینیم حضرت علی این سخن خیلی معروفی که هم شنیدن دیگه، سربازان معاویه حمله کرده بودن به یه روستایی، یه مقداری خلخال و نمیدونم این جواهرات معمولی که یه زن یهودی داشته غارت کردن بردن. این سخن تو نهج البلاغه است. میگه اول توضیح میده که میگه اون سربازان آمدن بدون اینکه خون از دماغ کسی ریخته بشه، آمدن غارت کردن. این زن یهودی، این در پناه ما بوده، اینا جزیه میدن، مالیات میدن، ما مسئول به حفظ جانشون بودیم. میگه به خدا قسم هر مسلمانی این خبر رو بشنوه و دق بکنه بمیره، نه تنها بر اون ملامتی نیست که مثلا دل نازک بوده، بلکه سزاوار هر مسلمانی این خبر رو میشنوه بمیره، که ما از اینا جزیه گرفتیم، مالیات گرفتیم که حفظشون بکنیم. آمدن جواهرات این زن یهودی رو بردن، هیچ کسی با غیرت نرفته دفاع بکنه از این. یعنی اونجایی که میگه مسلمان از غیرت باید بمیرن، در دفاع از حقوق یهودی هاست داره میگه. در جای دیگه این نامه 18 و 19 نهج البلاغه است، اگر بخونن بینندگان، نامه‌ای به استاندارشون در بصره نوشتن. بصره پایگاه ضد انقلاب زمان حضرت علی بوده. بصره رو طلحه و زبیر و عایشه اینا رفتن گرفتن، شهر رو آزاد کردن، مثلا استاندار حضرت علی رو گرفتن، بیت المالش هم رو گرفتن، یه شهر مثلا زمان حکومت حضرت علی. نامه نوشتن به استاندار اونجا ابن عباس که از خیشاوند خودشون بوده، میگن من شنیدم که تو به این مخالفین بدگویی کردی، درشتی کردی، توهین کردی به اینا، به اینا گفتید حزب عسکر، چون شطوری که عایشه سوار بوده عسکر در واقع، اینا مثلا حزب چیزن، گروهکن مثلا حزب شطور فلان. من هرگز از تو انتظار نداشتم که به خودت اجازه بدی چنین بدگویی‌هایی به اونها بکنی. مردم بصره در طول تاریخ چه افتخاراتی، بزرگانی در این شهر پدید آمدن، چه انسان‌های شریف بزرگواری بودن، به چه دلیل داری اینا رو تحریک میکنی، توهین میکنی؟ تو باید اینا رو جذبشون بکنی. یعنی خیلی عجیبه که حساسیتشون دفاع از حقوق مخالفین خودشون در شهر بصره است. اینا تو نهج البلاغه است، تو 7 نامه در نهج البلاغه در دفاع از حقوق مخالفین. یکی راجع به دهاقین فارسه که شنیدم تو با اینا جفا کردی، احتقارن، تحقیرشون کردی، جفتن و قسوتن، قساوت به خرج دادی، به عنوان اینکه اینا مثلا شرکامیز رفتارشون. من هرگز چنین انتظاری از تو نداشتم، تو چنین وظیفه‌ای نداری، باید با اینا درست رفتار بکنی. یعنی یه نگاه حداقل یه کسی به این نامه ها، حدود 17 16 تا نامه در نهج البلاغه حضرت علی به معاویه نوشتن. یه دشمن اصلی حضرت علی معاویه است. حالا ما بعد از انقلاب گفتیم که رئیس جمهور ما که با صدام نمیتونه با هم مذاکره بکنن، حضرت علی با رهبر مخالفین خودش معاویه نه تنها مذاکره، 16 تا از نامه ها توی نهج البلاغه فعلی هست که 400 سال بعد از حضرت علی جمع آوری شده، شاید 10 برابر اینم بوده باشه. میگه معاویه به خدا قسم انقدر من به تو نامه نوشتم، انقدر به حرفات گوش کردم که داره مثل اینکه حرف خودم هم یادم میره. میگه به خدا قسم لولا یکون و بعض الاستبقا، اگه دلایلی تمایلات من به بقای تو نبود، من خیلی میتونستم با تو برخورد قاطع داشته باشم. یعنی حتی نسبت به معاویه میگه به خدا قسم من میدونم خدا منو داره با تو امتحان میکنه، رفتار من با تو، من دارم امتحان پس میدم و تو رو با من داره امتحان میکنه، ما دوتا وسیله امتحان هم دیگه شدیم. بنابراین به خودش حضرت علی اجازه نمیده که با معاویه هم حتی حقوق و آزادی‌های انسانیش و سیاسیش و قانونیش رو نفی بکنه. من نمیدونم این آقایون چه جوابی پیش خدا دارن با نفی حقوق اکثریت مردم، با نادیده گرفتنش به اتکای این که ما ولایت از جانب خدا داریم، بر جان و مال و ناموس شما مسلط هستیم و اصلا اوجب واجبات حفظ نظام، حفظ نظام همی حفظ بنده، حفظ نظام و دوروبری های بنده دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خیلی وقت نداریم ولی سوالات کلیدی هست. ولی یه سوال دیگه ای که مطرحه، حالا ما در مورد به اصطلاح دگراندیشان صحبت کردی، ولی خب کسایی هستن که موافق یه سیستم هستن، بذاریم در زمان حضرت علی بگیم موافق بودن ولی اعتراض داشتن به یه سری کارا. یعنی شما به اصطلاح جزء مؤمنین هستی اونجا در اون حکومت، ولی میخوای اعتراض بکنی تصمیماتی که گرفته شده، یه همچین اشاراتی وجود داره؟
خیلی هست، ولی نمیدونم بخ وجود داره یا نه.
یه 2-3 دقیقه وقت داریم فکر میکنم، اگر که
فراوونه اون بعدم میتونید برنامه باشه. من فقط یه نکتهشو میگم خدمتتون. ما سیاستی که بعد از انقلاب داشتیم سیاست یه دست کردن بود دیگه، همه چی یه دست، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط رو الله، دولت یه دست، مجلس یه دست، وزرا یه دست، همش تلاش 33 ساله همش یه دست کردن که میبینیم که هیچ وقت هم یه دست نشده، همیشه این اختلافا هست. ولی حضرت علی تو همون عهدنامه به مالک اشتر میگن برگزیده ترین وزرای تو، ولی یکون آتره هم اندکه، بهترین وزیرای تو باید کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه، اقل هم به مر الحق، نه که فقط انتقاد میکنه، حرف تلخ حق رو به تو میزنه و اقل هم مساعدته، کمترین کمک رو به تو میکنه در جایی که کاری از تو سر زده که خدا اون کار رو برای اولیاش نمیپسنده. یعنی میگه بهترین وزیرت که باید ببری بالاتر، اینو بیشتر احترام بذاری، اونی که کمترین کمک رو به تو میکنه هر وقت اشتباه میکنی و بیشترین انتقاد تلخ حق رو به تو میکنه. و حالا ده ها مورد شبیه این هستش که متاسفانه وقتی
متاسفانه عکس این رو ما دیدیم،
بله.
به خصوص در چند ساله دو دوره گذشته ریاست جمهوری که هر وزیری اعتراض میکرده بلافاصله کنار گذاشته میشه، یعنی احتمالاً پشت پرده مخالفت با یه سری سیاست ها بوده با رئیس دولت. به هر حال خیلی متشکر آقای بازرگان، مطالب گفتنی زیاد هست. یه موردی رو که نتونستیم وقت پیدا بکنیم صحبتش کنیم، حکومت سه خلیفه بود،
بله.
که شاید در فرصت دیگری بتونیم ببینیم اونها، یعنی خارج از حضرت علی، ببینیم اونها چجوری، آیا اونها مطابق با حضرت علی فکر میکردن برای حکومت یا متفاوت.
می‌ذاریم برای کلیاتش اینه که شورا و بیعت اون موقع هم بوده. یعنی حکومت ها موروثی نبوده، سلطنتی نبوده، یعنی لااقل اون 25 سال 30 سال اولی، حالا با پیامبرم بگیریم با 13 سال، نیم قرن اول حکومت ها هیچ کدوم موروثی، خانوادگی، شاهنشاهی نبوده. بالاخره به یه نحوی رأی مردم، شورای مردم اینها بوده. بعدش دیگه در دوران بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس دیگه برگشت به اون سیستمای موروثی شاهنشاهی دیگه.
خیلی
متشکرم.
خیلی بحث خوبی بود. تشکر آقای بازرگان از توضیحات کامل و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه آینده. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار. Thank you.